انگار که نام این عزیزان هم انگیزه دوباره‌ای به ما میده، انگار یاد و نام این عزیزان شیاطین رو از ما دور میکنه و کمکمون میکنه که با فطرتمون، با قلبمون راه درست رو پیدا کنیم. دوستی نوشتن که 935 چهار شماره آخر 2008 نوشتن که انگار خواهر داشتن و برادر داشتن برای من مثل یک بازویی شده که بتونم مشکلاتو تحمل بکنم. وقتی خیلی برام سخت میشه همه چیزی زنگ میزنم به خواهرم، باهاش صحبت میکنم، صداشو که میشنوم انگار که درد و غصه‌م سبک‌تر شده. خدا حفظ بکنه خواهرتون رو برای شما، شما رو برای خواهرتون. واقعا خواهر و برادرها توی روزهای سخت وقتی که به داده هم میرسن انگار نگاه خدا هم به دنبالشونه و شرایط و تحمل براشون راحت‌تر میشه. هفته و یک دقیقه هست. یکی از مشخصات مسلمانان و شیعیان اینه که دین رو از سیاست و از خبرها جدا نمیدونن دیگه. حواسشون هست که همیشه به روز باشن، مطلع باشن، آگاه باشن. حالا هم ارتباط ما برقرار شده با آقای محمد رضا باقری، خبرنگار فعال رسانه، تا خبرهای مهم داخلی و خارجی رو برامون بگن. آقای باقری سلام بر شما، ایام و تسلیت میگم خدمتتون، عزاداری هاتون قبول.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانم شهرامپور و خدمت همه شنوندگان خوب رادیو تهران. عرض تسلیت دارم ایام عزاداری سالار و سید شهیدان حضرت ابوعبدالله الحسین رو خدمت همه مردم تهران و ایران و جهان، و انشالله که عزاداری هاشون مورد قبول حق تعالی قرار گرفته باشه. انشاءالله با شما همراه هستم، چند تا خبر رو با هم دیگه مرور میکنیم. خب ابتدا هم بگم که امروز در حقیقت روز عاشورا بود در کربلا، به افق کربلا و دسته بزرگ توبیج که یک مراسم سنتی هر ساله دارن و بیش از 2 کیلومتر رو هر وله کنان به سمت حرم سید شهدا میرن برگزار شد و الحمدلله با نظم و ترتیب خیلی خوبی هم این کار اتفاق افتاد و ایرانیان هم حضور فعال داشتن. تعداد عزیزان ما که در حقیقت هستن در کربلا نزدیک 800 هزار نفر ثبت شده که برای برگشت اونها در حقیقت تمهیداتی در پایانه های مرزی به خصوص در مهران اندیشیده شده و نگرانی خاصی از این بابت وجود نداره. اما سراغ سایر خبرها برم. امروز در تبس دمای 46.8 درجه سانتیگراد ثبت شد، یعنی 47 درجه، که گرمترین نقطه جهان بوده و این رو سامانه های بین المللی هم ثبت کردن و تبس گرمترین نقطه جهان در 24 ساعت اخیر نام گرفته.
بله.
از خبرهای دیگه اگر که بخوام خدمت شما بگم این که خب عمانی ها یک مسیر فرعی و برای عبور و مرور کشتی ها در تنگه هرمز اعلام کردن بدون هماهنگی با ایران. ایران هشدار داد که این مسیر امن نخواهد بود و ما تضمینی نمیدیم، و دوتا کشتی که داشتن از اون مسیر میرفتن با اختیار ایران منصرف شدند و برگشتن به سر جای خودشون. و نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس هم اعلام کرده که ما در حقیقت تبعات ناشی از تعدد از مسیرهای غیر مجاز رو بر عهده نمیگیریم و به عهده خودتونه. عرضم به خدمت شما که قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم اعلام کرده که ما تحرکات و حضور هواپیماهای نظامی ارتش توریستی رژیم صهیونیستی در برخی کشورهای همسایه به سمت ایران رصد کردیم. اقدام خطرناکه و تهدید علیه جمهوری اسلامیه. اگر که آمریکا قادر به مهار رژیم صهیونیستی نباشه، جمهوری اسلامی خودش هر گونه تهدیدی رو تحمل نمی‌کنه و پاسخ به اقدامات رو حق خودش میدونه و حتما در حقیقت پاسخ رو خواهد داد. تنگه هرمز بگم باز تا اون توی اون فضاییم همچنان قیمت نفت رو داره تعیین میکنه.
بله.
و بررسی نمودار روند قیمت نفت نشون میده که درست چند دقیقه بعد از اون هشدار سپاه پاسداران که خدمت شما عرض کردم، نفت نزدیک 2.5 دلار در هر بشکه رشد داشته و از 73 به 75 و 81 سنت رسیده و در حقیقت این هم از این مسئله. از خبرهای دیگه اگر بخوام خدمت شما بگم، وزیر کانادا آقای مارک کارنی گفته که کانادا و دفتر نمایندگی دیپلماتیک خودش رو در ایران و ونزوئلا بازگشایی کنه. داشتن سفارت و خدمات کنسولی در کشور به معنی تغییر سیاست این کشور نیست و در حقیقت خواستار بازگشایی سفارت کشورش در ایران شده. خب از سال 2012 تحت فشارهای آمریکا و لابی‌های صهیونیستی دولت کانادا روابطش رو با ما به پایان رسونده که گرفتاری زیادی هم برای خلاصه ساکنان ایرانی کانادا و کسایی که از کانادا میخوان بیان ایران به وجود آورده. از خبرهای دیگه خدمت شما بگم این که آموزش پرورش گفته که سفرم مدارس باید بر اساس محدوده محل سکونت انجام میشه و نباید در حقیقت موضوع فرم لباس هم گفته که 3 سال میشه که از هر فرم لباسی استفاده بکنن و حق ندارن که خانواده ها رو به خرید از فروشگاه خاص ملزم بکنن. در خصوص کتاب های کمک آموزشی و خدمات جانبی هم گفتن که اینها کاملا باید اختیاری باشه و هیچ اجباری نداشته باشه.
حالا خبرام رسید بر این که بعضی از مدارس به ویژه غیر انتفاعی هنوز اون در واقع خدمات جانبی که براش پول دریافت کرده بودن و خب مدارس مجازی شد دیگه، عملا نتونستن که این کار بکنن، هنوز پولش رو بر نگردوندن و این هم به نظرم باز جای پیگیری داره.
بله بله، ما هم همین مسئله رو داشتیم و عملاً به خدمت شما که واقعا قابل تعمله. بگم خدمت شما یه خبر دیگه، این که آقای پالیگاف رئیس مجلس طبق گفته سپانچه که سخنگوی کمیسیون بهداشت درمان مجلس خبر داده، در حال پیگیری و رایزنی هستن برای برگزاری جلسات علنی مجلس و برنامه‌ریزی هیئت رئیسه برای اینکه در آینده نزدیک صحن مجلس به صورت حضوری و علنی بازگشایی بشه.
هنوز تاریخ معلوم نکردم، پس فقط گفتم که در آینده نزدیک.
بله، باید چند تا دستگاه به نظر میرسه که نظر بدن در این خصوص و تنها دست هیئت رئیسه نیست. عرضم به خدمت شما که بازرسان آژانس انرژی اتمی اصرار دارن در حضور در ایران و بازرسی از سایت های مختلف هستی ما، چه اونهایی که تخریب شده چه در حقیقت در هم وضعیت دیگه ای قرار دارن. اما دولت ایران اعلام کرده که و دیپلمات های ما اعلام کردن که در حقیقت آنچه که مسلمه تا پایان توافق نهایی، یعنی اگر که اصول توافق نهایی انجام بشه، ایران اجازه خواهد داد به بازرسان آژانس، وگرنه سطح فعلی که وجود داره و همون دوربین هاست بدون دگرگونی ادامه پیدا خواهد کرد و اجازه به حضور در حقیقت این عناصر رو نخواهد.
خدا رو شکر.
خدمت شما عرض بکنم که خب به تشییع رهبر شهید انقلاب حضرت آیت الله سید علی خامنه ای و خانواده ایشون نزدیک میشیم. اینطور که در خبرها اعلام شده، شنبه و یک شنبه در مصلی تهران وداع خواهد انجام شد. در این روزها، در این 2 روز، استان تهران تعطیل خواهد بود. دوشنبه 15 تیر که تشییع در تهران هست، کل کشور تعطیل خواهد بود. سه‌شنبه 16 تیر ما استان قم و پنجشنبه 18 تیر ما استان خراسان رضوی تعطیل خواهد بود. در خصوص مسیر برگزاری مراسم تشییع رهبر انقلاب در مشهد و تهران هم آنطور که آقای علی اکبر پورجمشیدیان معاون وزیر کشور و دبیر ستاد ملی برگزاری آیین وداع و تشییع پیکر متحر قائد شهید اعلام کردن، تمامی مسیرهای اصلی شهر تهران مراسم تشییع درشون برگزار خواهد شد و اینطور نیست که نقطه خاصی رو برای اون اعلام کنیم. ایشون ادامه دادن که ظرفیت خیابون‌ها اجازه نمیده و ما بعد از همه مسیرهای اصلی شهر تهران اعلام بکنیم و استفاده بکنیم. در خصوص مشهد هم همینطور گفتن که با توجه به پیشبینی حضور قابل توجه جمعیت از کل کشور و سایر کشورها خصوصا کشورهای همسایه، مراسم تشییع هم در کل شهر مشهد برگزار
پس مسیر خاصی تعیین نشده، ولی خب همچنان مصلا محل اصلیه که پیکر
وداع و در حقیقت آنچه که فکر میکنم که از مسئولین شهرداری هم اعلام کردن، از تهران پارس یعنی خیابان دماوند، خیابان آزادی و خیابان انقلاب تا میدان آزادی و همه مسیرهای راهپیمایی 22 بهمن بله و کل تهران به نوعی میشه گفتش که مسیرهای تشییع خواهد بود. اینطور که مسئولین شهرداری اعلام کردن، در مسیر اصلی مراسم هم هیچ موکبی مستقر نخواهد شد، فقط در حقیقت حد اکثر توزیع آب خواهد بود، اما توی مسیرهای فرعی مواکب خدمات رسانی و اطلاع رسانی و اینها بالاخره هستند و اونجا مسئولیتشون هم حالا با شهرداری تهران. زائرانی هم که میخوان از شهرهای دیگر به تهران بیان و از خدمات اسکان شهرداری تهران بهره مند بشن، توی سامانه توی پیامرسان بله میتونن که این کار رو انجام بدن به سامانه ای و مثل این که دوستان اونجا تدارک دیدن و انشالله امیدواریم که با نظم و ترتیب و ایمنی شدیدی که حالا مسئولین هم واقعا به فکر همین هستن از روز اول،
بله،
این مراسم با شکوه هرچه تمامتر به یاد ماندنی تاریخی و حماسه ساز برگزار بشه.
با توجه به گرما و فشار جمعیت و اینها قطعا هم باید در واقع تدابیر ویژه‌ای رو بهش فکر بکنن. حالا ما صحبت کردیم، فامیلیشون خاطرم نیست، مسئول کمیته کودک و نوجوان مراسم تشییع بودن دیروز، گفتن که یک سری غرفه‌های مادر و کودک در نظر گرفتن برای خانم‌هایی که بچه‌های کوچیک دارن، حالا بچه نیاز به شیردهی داره، نیاز به تعویض داره، میتونن استفاده بکنن. و در کنار اون این رو هم عرض کردن که هم قرار یک سری ویدیوهای آموزشی پخش بشه از رسانه برای اینکه مردم بدانن به خودشون چه وسایلی رو باید بیارن به عنوان یک شخص. شما هم گفتی در مسیرهای اصلی فقط توزیع آب وجود داره و اونایی که حالا فرزند دارن چطور باید وارد بشن. این اتفاق خوبی، گفتن قراره یک برنامه رو هم طراحی بکنن در اختیار مردم قرار بدن. تمام این ویدیو اونجا
به نظرم میرسه که همه اینها طی این هفته ای که تا مراسم وداع و تشییع داریم خرد خرد به اطلاع مردم عزیز میرسه و مردم هم مطمئنم که در اون روز همراهی کامل رو با خدمتگزاران خودشون خواهند داشت و ان شاءالله بجرقه نهایی رهبر عزیز امت ایران حضرت آیت الله خامنه ای برای همیشه از تهران روز دوشنبه انجام خواهد شد.
بسیار خوب، خیلی ممنون. خبر دیگری باقی مونده بخواییم بهشون پردازیم.
سلامت باشید، خیلی ممنونم
از شما.
انشالله که ما رو از دایرتشون مردم عزیز محروم نکنیم.
حاجت روا باشید، از اداری هاتون قبول. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان و همراهان جان برنامه جان من ایران. ما الان توفیق داشتیم که به مجلس روضه حضرت سیدالشهدا وارد بشیم، هیئت مادران آب حضرت زهرا سلام الله. میگن چون به عزا خانه‌اش پانهی آهسته نه، بال ملائک بود فرش عزای حسین. اینجا عاشقان حضرت سارالله آماده میکنن این هیئت پرفیض و پربرکت رو برای عزاداران حضرت ابا عبدالله. همراه هستم اینجا با حاج آقای موحدی، مسئول این هیئت. حاج آقا سلام، خدا قوت، قبول باشه 10 روز عزاداری برای ارباب بیکفن.
سلام علیکم، از همگی انشالله قبول باشه، انشالله سر سفره آقا ابا عبدالله حسین همه مهمان باشن، توفیقات انشالله بر همه زیاد بشه و افزون بشه.
انشالله چه میکنید در این هیئت؟
خدمت به عزاداران آقا ابا عبدالله. ما هر روز پخت غذا داریم و شبها از ساعت 8:30 تا 11 جلسه هستش، سخنرانی و عزاداری و سینه زنی هستش، انتهاش هم انشالله پذیرایی میشن مهمانان آقامون حسین و ما هم اینجا مشغولیم دیگه. پخت غذا البته برای جای دیگه هم انجام میشه، 2 جای دیگه به غیر از اینجا پخت غذا داریم. از ساعت 2 یه سرویس، ساعت 2 غذا ارسال میشه، یه سری هم ساعت 8 شب، مال خودمون هم حدود 10:30 شب توزیع میشه اینجا توی حسینیه.
قبول باشه انشالله. این نوکری در دستگاه حضرت ابا عبدالله حسین، چند سال خودتون خدمت میکنید تو این دستگاه؟
حدود 30 سال هستش که اینجا مشغول هستم و تقریبا برنامه ما در ابتدا 3 شب بوده، اینجا توسعه پیدا کرده به 8 شب و 10 شب و الان هم 11 شب شده. به مرور تعداد شبا رو تونستیم اضافه کردیم و به کیفیت بحث فرهنگی و سخنرانی، و قبلا اینها یه مقدار کمتر بود، بیشتر بحث توزیع غذا بودش، به اصطلاح قسمت‌های فرهنگی بیشتر رسید شده و انرژی گذاشتیم. اون هزینه که قبلا میشد برای پخت غذا تخص کردیم توی این 11 شب که منبر و هیئت‌های خوبی داریم اینجا. الان هیئت مادر آب هم اینجا هست، اینجا هیئت اصلی و قدیم و مکتب و زهراست، هیئت مادر آب هم اینجا اضافه شده، مده‌های خیلی خوب، بچه ها همه میان، سینه زنی انجام میشه به نحو احسن.
زنده باشین. چند نفر خدمت میدن؟
دائمی حدود 20 نفر هستیم، برای شب هم 20 نفر دیگه اضافه میشن، بچه های هیئت مادر آب اونا هم کمک میکنن، کلن خدمه 40 نفر هستن.
ماشاءالله، خدا ایشالله بیشترتون کنه و خدا ایشالله برکت بهتون بده که در این دستگاه پرفیض و برکت دارید خدمت میکنین. حاج آقای موحدی، وقتی توی زندگی احساس تنهایی میکنید چی به شما آرامش و قدرت ادامه دادن میده؟
اهل بیت سلام الله این انرژی رو به ما میده که در واقع بتونیم آرامش پیدا کنیم و در زندگیمون بتونیم الگو برداری کنیم از اهل بیت سلام الله و بتونیم به هدفی که می‌خوایم، اون آینده‌ای که برای ما مصور کردن، بتونیم به اون برسیم. راه اهل بیت رو ادامه میدیم و سعیمون در اینه که از اهل بیت سلام الله الگو برداری کنیم و انشالله که بتونیم موفق باشیم توی مسیر.
انشالله که همیشه زیر سایه اهل بیت باشید. خب الان اومدم تو فضای آشپزخونه این هیئت و می‌خوام با کسایی که اینجا زحمت میکشن گفتگو کنم و در ارجمندی کنار من هستن خدمتشون سلام عرض میکنم، خدا قوت میگم و قبول بشه انشاءالله عزاداری هاتون.
سلام، خسته نباشین، وقت شما بخیر.
خیلی متشکرم. چند سال خدمت میکنین تو این دستگاه؟
من از کودکی اینجا مشغول بودم دیگه، حالا از موقعی که به دنیا اومدیم تو همین جا بودیم و هستی دارید از کودکی اینجا.
ماشاءالله، خوش به سعادتتون، خدا قوت میگم خدمتتون. چه حس و حالی داره خدمت دادن به دستگاه اهل بیت، به ویژه عزاداران حضرت حسین علیه السلام؟
حس و حال عجیبیه و انگار یه جوری تو وجودمون نهادینه شده برای ما و اگر هر سال توی دهه اول اینجا نباشیم حالمون خوب نیست و باید حضور داشته باشیم، خدمت کنیم و وظیفه خودمون میدونیم که از خودمون مایه بذاریم.
زنده باشین. حالا وقتی تو زندگیتون احساس تنهایی میکنید چی به شما آرامش و قدرت ادامه دادن میده؟
همین که میدونیم که اهل بیت رو داریم و حواسشون به ما هست، دستمون رو میگیرن و حتی ما بعضی وقتا همین که میایم تو همین حسین یه میچرخیم، یه دوری میزنیم، حالمون خوب میشه و درست میشه.
انشالله که همیشه حالتون تو دستگاه اهل بیت خوب باشه، لحظه هاتون حسینی باشه و برای همه مردم ایران به ویژه شنونده های عزیز ما، همکارای محترم ما دعای خیر بفرمایید.
ممنونم از شما. انشالله که هر سال توفیق داشته باشیم که خدمت کنیم و توی دم و دستگاه اهل بیت باشیم.
انشالله. سپاس از همراهی شما، خدا نگهدار.
ممنونم، خدا نگهدار.
کوره راهی ناهموار و پرتگاه های بیشمار، همراه با سوز بادی که بر گونه های من سیری می زند. می خواهم به جایی بگریزم و
ولی دلم با پاهایم همراهی نمی کند.
هیچ راهی برای آن که از آینده با خبر شویم و بدانیم که چه در انتظار ماست وجود ندارد. پس ای نفس، بر خدا توکل کن و صبر داشته باش. همه چیز از جانب اوست که میرسد و این چنین هرچه باشد نعمت است.
شهدای تاریخ که با شاهد بودنشون و با شهادتشون و با خون دادنشون اسلام را به تثبیت رسوند.
همت واقعا هر وقت تو ذهنم میاد آدم دلش مملو از غصه میشه. فرماندهی لشکر بود، لشکر پایتخت تو خیبر، لشکرش اونقدر شهید شد به گردان رسید. گردان را از طلایی منتقل کرد به جزیره مجنون جنوبی، تبدیل به دسته شد، والله تبدیل به دسته به علاوه شد، یعنی قریب 40 نفر. همت با دستمون،
ما این چاره نداریم که در راه خدا بجنگیم. پیش همی ندام، نه به خاطر پول، نه ثروت، نه زن و بچه، نه شهفت، نه همای نفس، نه مکنت، نه قدرت، نه جا، نه مقام، نه ریاضت، هیچ. ما فقط در راه خدا باجنگیم و ماهیه بزن. از سخن جالبی که در اول گفته شد، به قول ما مجید، ما چون حسین والد شدیم و چون حسین باید بشاره.
وقت به ترک موتور، نه در یک بنز ضد گلوله، در یک فضای ویژه. همت در ترک یک موتور ناشناس توی ضلع وسطی جزیره جنوبی شهید شد و بیش از 2 ساعت کس نمیدونست این که بر زمین افتاده همت است. برادر، طاقت اینه، طاقت اینه، امتحان اینه. اینطوری میشود که او بر جانها امروز حکومت میکنه.
اگه میخوای استقامت بکنی یه چیزی رو در نظر بگیر. فانکه به اعیوننا، تو جلو چشم مایی، داریم میبینیمت. خیلی این قشنگه. اگه کسی اینو باور بکنه که خدا داره میبینه آدم رو، اگه تو سختی هست خدا داره میبینتت، اگر تو یه بلا و مصیبتی هستی. ببینید امام حسین علیه السلام اون موقعی که شیرخوارش تیر خورد، فرمود هونون علی یا هون علی ما نزل بی انه به عین الله. اون چیزی که بر من صادم میکنه این مصیبت سنگین، خیلی مصیبت سنگین بود برای امام حسین، خیلی سنگین بود. فرمود اون چیزی که بر من این مصیبت سنگین رو صادم میکنه، این که خدا داره میبینه، خدا داره میبینه. منتها اگه میخوای این تو همیشه زندگیت تو باورت باشه که خدا داره میبینه، دنبالش میگه. بفرمایید و سبح به حمد ربک حین تقوم و من اللیل فسبح و ادبار النجوم. اگر آدم بخواد صبور باشه و اینو یاد داشته باشه که همیشه در چشم خداست و این استقامتش در هم نشکنه، اهل ذکر و مناجات.
صبر کن و صبر تو فقط برای خدا و به توفیق خدا باشه.
مکان من الذین آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه.
و مهمتر از همه قرار گرفتن در زمره مؤمنانی است که یکدیگر را به شکیبایی و استقامت در راه دین خدا و محبت و کمک به خلق توصیه.
از رسول خدا صرف روایتی که روز قیامت که میشه منادی ندا میکنه، عین اهل صبر، اهل صبر کجان؟ یه دسته گردنا رو میکشن و یقوم اونقون من الناس، گردنها رو میکشن و تستقبل و هم زبرتن من الناراک، یه دست هم مراکم میان پیشواز، پیشواز اینا، و تستقبل هم زبرتن من الناراک، و یقومون لهم ما کنه صبر کن. ملائکه به اینا میگن شما در دنیا صبر میکردین، صبرتون چی بود؟ بگید بر ما. ما کان صبرکم هذا الذی صبرتم فیقولون صبرنا انفسنا علی طاعت الله. میگن ما صبر میکردیم بر طاعت خدا.
صبوری میکنم تا تمام کلمات عاقل شود. صبوری میکنم تا ترنم نام تو در ترانه کامل تر شود. صبوری میکنم تا طلوع تبسم، تا سهم سایه، تا سراغ همسایه. صبوری میکنم تا مدار، مدارا، مرگ.
روایت دارد که امام زمان صلوات الله علیه که ظهور فرمود، 5 ندا میکند: الا یا اهل العالم ان ددی الحسین سحقوه عدوانا.
سید ابن طاووس میگه، میگه وقتی که عصر عاشورا شد همه چیز به هم ریخته بود، خداوند چهره مبارک حضرت حجت رو در عرش نمایان کرد و تمام ملائکه به هم ریختن، گفت به هازا انتقم لهازا. وقتی اینو گفت ملائکه آروم شدن. خدایا با یه چهره امام زمان دل مردم، دل ملائکه آروم کردی، این دل ما که آتیش گرفته اینو چجوری آرومش میکنی؟ مهدی فاطمه رو چهرهشو ببینیم انشاءالله سربازیشو بکنیم. خدایا فرج آقا امام زمان رو برسون. لموفی خطعا کذبتو لم ادعو لکوم زرون وفائی ملاحق الدنیا و زعمی لک انتمائی خلوتي لم أخش منكم فيا حيائي فيا حيائي
خطبه حضرت زینب سلام الله علیها در کوفه. شهر بی وفایان و عهد شکنان با ورود کاروان اسرا غرق در ولوله و هیاهو شده بود. مردم بی شرمانه زنان و کودکان آل الله را با اشاره انگوش نشان می دادند و با کلام آزرد خاطرشان می کردند. زینب که بر سرشان فریاد برآورد و به سکوت دعوتشان کرد، نفسها در سینه حبس شد و زنگ شتران از نوا فرو افتاد. سکوت محض بازار و کوچه های کوفه را فرا گرفته بود. زینب با تنین صدای علی مرتضی آغاز کرد: بسم الله الرحمن الرحیم. ای اهل کوفه، ای اهل خدعه و خیانت و خفت، گریه می کنید؟ اشکهایتان نخشکد و ناله هایتان پایان نپذیرد. مسئله شما مسئله آن زنیست که پیوست رشته های خود را به هم می بست و سپس از هم می گسست. پیمان ها و سوگند هایتان را ظرف خیانت هایتان کرده اید. چه دارید جز لاف زدن، جز فخر فروختن، جز کینه ورزیدن، جز دروغ گفتن، جز چاپلوسی کنیزکان و جز سخنچینی؟ وای بر شما که برای قیامت خود چه بد توشهی پیش فرستاده اید و چه بد تدارکی دیده اید. خشم و غضب خداوند را برانگیخته اید و عذاب جاودانه اش را به جان خریده اید. گریه می کنید؟ به خدا که شایسته گریستنید. گریه هاتان افزون باد و خنده هاتان اندک. دامن جانتان را به ننگ و آری آلوده کردید که هرگز به هیچ آبی چسته نمی شود و چگونه پاک شود ننگ و آر کشتن فرزند آخرین پیامبر و معدن رسالت، کشتن سید جوانان اهل بهشت، کسی که تکیه‌گاه جنگتان، پناهگاه جمعتان، روشنی بخش راهتان، مرهم زخمهایتان، درمان دردهایتان، آرامش دلهایتان و مرجع اختلافهایتان بود. چه بد توشه‌ای راهی قیامتتان کردید و بار چه گناه بزرگی را به دوش گرفتید. مرگتان باد و ننگ و نفرین و نفرت بر شما. در این معامله سرمایه هستی خود را به تاراج دادید. بریده باد دستهایتان که خشم و غضب خدا را به جان خریدید و مهر خفت و خاری و لعنت و درماندگی را بر پیشانی خود نقش زدید.
میدانی چه جگری از محمد مصطفی شکافتید؟ چه پیمانی از او شکستید؟ چه پرده ای از او دریدید؟ چه حدک حیثیتی از او کردید؟ و چه خونی از او ریختید؟ کاری بس هولناک کردید، آنچنان که نزدیک بود آسمان بشکافد، زمین متلاشی شود و کوها از هم بپاشد. مصیبتی غریب به بار آوردید، مصیبتی